اگر یه اجازه بدید، ما دیروز نخوندیم چیزی، اگر یه اجازه بدید این رو عفو بفرمایید بر بنده، من یه دو خط مونده اینو بخونم تجرید عبارت چه تمام بکنم، بعد در خدمت شما هستم. چیزی نداره، من دو تیکه رو توضیح بدم تمام بشه. رفقای عزیز جانم، نه روایت الان برای تو توضیح دارم شیخ چی میخواد بگه، عبارت شو بخونم بعد در خدمت شما باشم. خلاصه مطلب شیخ، من چون بالاخره مدیونم به دوستانی که بالاخره متن رسائل رو قبلا نخوندن یا نواری گوش ندادن یا شرح کتابی نخوندن، بالاخره میخوان متن یاد بگیرن حداقل، من این متن رو دستبندی کنم عبارت شو تمام بکنم بعد در خدمت شما باشم. فوق متن هر چه بفرمایید. الان میگم چرا آورده، الان میگم، الان میخوام اینو عرض کنم. آقای شیخ تا اینجا به چه نتیجه، من دیروز خلاصه کردم حرف شیخ را آخر جلسه، رسیدیم به این که شیخ نهایتاً در برای رد دو استدلال بناء عقلا و دلیل عقل از قائلین به حرمت تجری مجبور شد، دوباره دارم خلاصه رو میگم، مجبور شد تحقیق محل نزاع و تحریر محل نزاعی داشته باشه. در این تحقیق بین فعل متجربه و تجری متجری و خبس تینت فاعل تفکیک قائل بشه، ذم در خبس تینت را سقرای ملازمه ندانه، اما ذم در فعل را لو ثبت سقرای ملازمه بداند اما لیس بصابه. و بعد هم کلام فصول آورد نقد کرد و در آخر نقد یه گوشه ای اشاره به ما داد که صاحب فصول هم یه وجه تأییدی برای ما تو حرفش هست. ببینیدم مجبور شد آخرش دست برداره. خب حالا این سراغه جانم، حالا بریم
که صاحب فصول تأییدی
داشته بر گفتارمون، نه صاحب فصول آخرش مجبور شد یه جایی دست از قبح تجری برداره.
خب این
تفکیک کرد بین قوه فعلی فاعلی
خود صاحب
حرف شما، حرف شیخ نبود،
نه خودش، یعنی خودش مثلا با
یه
فیلم داره
که مصلحت داره، حرف شما شیخ با تیکش التفات نداشت، شیخ نگفت چیزی، شیخ با آقای صاحب فصول آخرش ببین یه جایی تزاحم درست کرد با آقا شرمنده قبح برداشتی و آقای صاحب فصول قربونه دگر تجری قرار بود قبح ذاتی باشه اینطور دیگه لا شک کرد در قبحش حجیتش قبحش چی چی و دیگه میشه دست برداری ازش.
ولی چیز نه ذاتی خودش گفت مقتضیه،
نه میدونم، میگه که ببین خود همین که میگه مقتضی معید منه، میگه قبول کرده دیگه جای قبح نیست، اما اگه که اول میومد قطع حجیتش ذاتیه دیگه الان تجری هم تمام موضوع القب درست شد چون تمام موضوع الحجیه درست شد و این مخالفت کرد دیگه لا شک و لا شبهه و لا مریت فی عقابه و قبه و حرمته، دیگه میتونی چطور بگه مقتضیه و یختلف بالوجود و الاعتبار و یه جاهایی هم تزاحم کرد و شرمنده، یه حرفا درست بود؟ اینا خودش عدل و دلیله، تازه من از اونها افراطی ترم، من گفتم تجری ذاتیه جزء تمام جزء علت تامه هاست، اما من گفتم مال فاعل نه مال
فعل،
حالا دیدی خودت هم فعلی ایجاد نه فعل مال فعل بده نگاه آه. شما میخواید تحقیق کنی ان شاء الله بر روی بر سرم ان شاء الله گوش میدم ببینم چه میخواد بفهمه، اما الان بنویم شیخ اینطوری گفت این تا اینجا. حالا آقای شیخ میگه حالا بذار اول ما ببینیم
ببین
بس
یکی از حرفای سارو دو تا حرف دارم، یکی این که یختلف به وجود و اعتبار،
خب
یعنی حرف دیگه دارم
که چی؟
اشکالی که داریم بهش میگیدیم بر اساس یکی از
دیگه بار دیگه حرف دیگه این ازد تو همین چی این طرف جلو تداخل عقابا یه بحث نهایی بود تو همین فضا، اون سه تا مدعا داشت اما سه تا مدعا تو همین عمود بود، به یک دو سه اینا بر هم مترتب نبود،
نه خب گفت اقتضاء دیگه،
گفت مقتضی که یختلف بر وجود و اعتبار
اون که نمیشه،
یعنی چی؟ شیخ میگه تسلیس مال منه، صاحب فصول حواسش به تسلیس نیست،
یعنی ما میتونیم یه
چیزی مقتضی باشه، مقتضی من یعنی علت نیست، صاحب فصول تو عبارتش مقتضی یعنی علت نیست، علت نیست یختلف به وجود باشه، شیخ میگه نه علت نیست، دوباره میشه در مقابلش میشه دو قسم،
یا به فعل
اینو دقیق کرد و الا اگه بخوایم مطلب خشخاش بزنیم بعد میگم آقا صاحب اصلا فضلت مقاطی کردی با هم احکام اقسام با هم یه طرف میگی مقتضی یه طرف میگی یختلف بالوجود، حال یختلف بالوجود مال قسم ثابته مقتضی مال قسمه، شما دارین میفرمایید شیخ میگه حالا کلیت عبارت به کدوم داره یختلف بالوجود، ها ما میگیم باید عبارت مقتدی چون براش مسئله تدریس مطرح نبوده دیگه، حالا ما دیگه گیر ندیم و ازا باز کار خرابتر از این میشه. با حسن زن ببینیم کل ماجرا عبارت سرجمش چی میخواد بگه صاف قصور؟ باز آخرش اشکال بهش وارده، باز آخرش نشد، آخرش قبح نشد، حرمت نشد.
خب
حالا دلیلی، حالا شیخ از اینجا میفهماید که این دفعه یک ماجرایی ما داریم. دقت کنید اینجا دلیل یه ادعی آوردن که تجاری حرام نیست. حالا اوه اینا دلیلشون چی؟ اخبار متواتره؟ در اخبار نه، دلیل چون متواتره قطعی معیده نه. شیخ رو بکن، شیخ بسط ایستاده، شیخ نمیخواد الان، شیخ میخواد اول ادله همه رو ازشون بگیره بعد بگه ببینیم تمام دعوا چرا تا حالا جمع نشده، مال این که تحریر محل نزاع درست
نشده.
من فاتح میدونم، من نه با شما نه با شما، حتی نتیجه عملیش ممکن با احد شما باشه، اما علاوز استدلالی علاوز صناعت فکری نه با ای بر نه با اوه. خب اینا چه گفتن؟ اینا گفتن آقا اخبار کثیره بل متواتره در این که قصد بر معصیت عقاب نداره. الان ته تجری چی میمونه آقای نور محمدی؟ ته تجری قصد، قصد کرد گناه کنه نشد دیگه، تهش اینه دیگه، یعنی اشد مصادیق تجری یک نامرد خبیثی که قصد بکنه معصیت الله بکنه در نگه میگم دیگه اشد مصادیقش. حالا من میگم امحاء میشه براش فرض بشه، حالا بعد شیخ فروزشو میاره، میگه کسی بخواد تحقیق کنه ما فروزی داریم برای تجری، اما حالا دیگه اشدش چیه؟ یه نامرد ملعونی پیدا بشه، واقعا ملعون خبیث، یه قصد کرده معصیت الله بکنه، میرم تا آخر کار نمیشه، چی میمونه آخرش؟ قصد بر معصیت. خود در روایات آمده قصد بر معصیت عقاب نداره، ای لیسه به محرمه. این دلیل برای کسانی که قائلن به عدم خلعت تجری. این دفعه یه عده هم ای طرف میگن خب حالا که ایطور شد، حالا که زور یا علی مده، ما هم اخبار کثیره ای داریم که عقاب رو قصد سواره، عقابه رو قصد سواره. خب انصافا اون دست اولی اخبارشون بیشتره که قصد عقاب نداره، اخبارش بیشتره و هم معاذده شاید به اجماع، شاید این بشه عبجمانه یه دلیل محکمی درست کرد. شیخ بیفر خلاصی حرف شیخ اینه، نه خود شیخ هم متمایل به این که تجری بالاخره نهایتا حرام نیست، روایت های اونا رو ذکر میکنه، همین بیشترن و واضحتر، همین که الان فعلا بوی این نباشه که ما به رفع خودمون داریم کار میکنیم، فعلا بذار باوریا بیان روایت های اونا رو میاره و آیاتی ادله ای که تجری عقاب داره، قصد اقاب بر قصد میشه عقاب بار کرد، میگه من بذار اینا رو بیارم، ولی که اونا بیشترن ها، اما واضح همه هستن انصافا، راست میگه اونا واضح، اینا رو میاره. بچه اخ میگه که آقا اون واقعیت قضیه نه حق با این نه حق با اون، ما یه تعارضی دارم در باب ادله شرعی دعوا اینو حل کنیم، ولی اگه تعارض حل نشه ما میمونیم بهش کدوم حکم میتونیم بکنیم؟ و شما ها تعجب ازتون میکنه، شما هایی که خواستید استدلال کنید با روایات متعدده بر ثبوت عقاب بر قصد یا بر عدم ثبوت عقاب به مجرد قصد، شما دو نفر باید اول اثبات بکنید تعارض باید حل بشه، باید یه طوری اول تکلیف اینا رو معلوم بکنید بعد بیاییم دعوا کنیم با هم، علاوه بر صناعت اصولی بعد اول رفع تعارض بشه تا بشه بره باید فتوا داد. شما چیو بره باید فتوا دارید هنوز رفع تعارض نکردید؟ پس ببینید صناعتتون غلطه، برگردید با من شیخ، من اول به صناعت خودم اول میخوام رفع تعارض کنم، نتیجه رفع تعارضم چی میشه آقای انصاری؟ آقای شاکر اگه سرما خورده عزیزم بیای بالا بشین که خونه اینجا گرمتره، اینجا ترتره، اینجا حداقل جلوی در نشید، اذیت نشید. من چون نگرانم شما ضعیفی، بنیت ضعیف، مریض نشید. یا بیا بالا بشین یه طور بالاخره تو تو یا بالا بشین، یا جا تو با آقای کمالی، با آقای بیاتی، با آقای مقدس یکی سر آقای جفت در نشینه ایشون. از جهت نه اونجا صندلی هست آقای بیات، صندلی خالیه، لکه بیاد بالاتر، ایشون بیاد بالاتر که صندلی هست. خب گفتیم دیگه یه سری روایات متعدد گفتن با نیت عقاب داری. پس آقا چی شد؟ دوباره شیخ داره همینه میگه، میگه که من تعجب میکنم چجوره حل کردن که عبارت نیست اسمون، هیچی نیست اسمون. تو ما اینا رو از کجا داریم؟ همین کتابا داریم استفاده میکنیم، یعنی توی هیچ کتابی ما ندیدیم یکی تیرف به تعارض کنه. شیخ میفهمد از فتح السلام ما ذکرنا. خلاصه کنیم آقا، پس یه عده ای دلیل آوردن بر این که تجری حرام نیست و اخبار کثیره بر متواتره، انصافا واضح سریع زیاد، شک کم نکنید، دلالتا به سند خیلی زیاد و واضح و سریع، بل بعضی هاشون نستن نمیشه هم شک کرد توشون، واضح. این طرف یه عده دیگه ای تمسک کردن به ادله نقلیه که نیت عقاب داره، باز اینا واقعا صراحت دارن زیادن. شیخ میگه بذار من این دست دومی ها رو برات نقل کنم. خب بعد چی کار میکنه؟ شیخ میگه اول ما برای اینکه حکم کنیم اول باید رفع تعارض کنیم تا بشه تازه زمین آماده بشه به برای فتوا دادن به ادله نقلی. مینه صادر تراجم مقدمه، الان اینا دوران بینه حجتین شده، ظاهر قضیه، ظاهر ادله، حجت خبر واحد، میگه این سندن دلالتا حجت، اونم حجت، اینا با هم تعارض داره. پس چیکار کنیم ما؟ پس ما ما باشیم و ما باشیم، پس ما بریم بالا، وجه جمع هم نداریم برای اینا، خود وجه جمع پیدا کردن خودش رفع تعارضه، باید اول وارد این مقام بشیم تا بخوای رفع تعارض بکنیم. شیخ در نهایت با رفع تعارضش نتیجه میگیره تا جری عقاب نداره، یعنی رفع تعارضش به او سمت متمایل میشه
تو بحث روایات،
تو ادله نقلی، یعنی تکلیف اینجا. پس شیخ اول یه دلیل میاره، بعد دلیل مقابل رو نقل میکنه، بعد رفع تعارض میکنه، رفع تعارضش خروجیش میشه عدم عقاب، میشه معیدش، میشه دلیل، میشه حرف شیخ.
روایات نسبی
تجاری نه نه، حالا ببینیم، الان میخوایم بخونیم شو. گفتم عقاب بر قصد که تجری ما نحن فی هم تهش میشه همین عقاب بر قصد، قصد کرده عقاب بشه. بعد از این ماجرا شیخ وارد عبارت مرحوم شهید میشه، اول یه نکته ای رو مقدمه میگه، میگه تجری انحاء داره، فروزی داره، فروزش تو عبارت بخونیم، شدت و ضعف داره. ممکنی کسی آقا مثلا بگیم، حالا تا عبارتش دقیق میخونیم، با یه کسی قصد میکنه معصیت داشته باشه، قصد معصیت میکنه و واقعا با خوف دلش میلرزه، یه کسی قصد میکنه نه نامردی، واقعا اینه که آدم خبیثی از قبله محکم میخواد بره کار حرام انجام بده، بشه میگه حرامه، ملتفتش هم میکنه ریش، یه کسی قصد حرام میکنه التفاتش نمیدن، غافل میشه، غفلتی میگیرتش، یه کسی سر بی مبالاتی به حرام میفته، نه اینکه حتی قصد میکنه بره کار حرامی انجام، بی مبالاته، نمیبی اصلا، چون التفات نمیکنه، توجه نمیکنه، تحفظی نمیکنه از خودش، نمیفهمه الان این موضوع حرامه. اینا با هم حالاتشون واقعا نحل قصدشون با هم دیگه فرق داره. پس تو قصد ما شدت و ضعف داریم جانه. بعد از این ماجرا شیخ میفرماید که شهیدم عبارتی دارد معید حرف ما جناب آقای شهید، خلاصه عبارت شهید، شهید مسئله تجری را که قصد بشود، اقدام بشود و بعد به واقع و به حرام نرسه، ها، این رو در ضمن فروزی در فقه مطرح میکنه، میگه فروز و مصادیقی داره در فقه،
این شاید تصادف با واقع شرط
میگه. حالا بعد که فروز رو میگه، بعد میفرماید که بعضی از آقایون عامه فتوا دادن که کسی که این مرتکب این بعض این موارده، بعض این موارد که میشماریم چون الان رو عبارت میخونم با هم دیگه، شیخ میگه مرتکب بعضی این موارد، اونها گفتن مرتکب بعضی از اینها هم فاسقه هم عقاب میشه، اما عقابی متوسط بین بین معصیت صغیره و معصیت کبیره وسط. بعد شهید میگه که دو تا حرف هم فاسق شدن هم عقاب متوسط بین صغیر و کبیر رجم به غیبه، تخرسه، نظریه پردازی زنی علکیه. این چه به چه دلیل حرف داری میزنه؟
تخرس
یعنی چی؟ تخرس یعنی گمان، تخمین. خوندیم دیگه انهم الا یخرسون ادله به جد خبر واحد. شیخ میفرماید که شیخ حالا چی میخواد از اینجا استفاده کنه؟ شیخ بعد استفاده از عبارت شهید چه جوریه؟ اینم بگی دیگه، چون واضحه شیخ ایتیکر دیگه توضیح مفصل نمیده. شیخ میخواد چی رو استفاده کنه؟ یعنی در واقع شهید چی تو ذهنش بوده که این حرفو به آقایون زده؟ شهیدی تو ذهنش بوده که آقا بالاخره این قصده یا گناه و معصیته و عقاب داره دیگه، متوسط بین الصغیر و الکبیر یعنی چی؟ مبهم گذاشتنش یعنی چی؟ یا عقاب نداره چون مصادف با واقع نشده، پس گناه هم نکرده عقاب هم نداره، پس فسقش یعنی چی؟ ایران وسط گیر کردنه، یعنی آخرش برای خود اون آقای حل نشده، بالاخره یا مصادفت شرطه یا مصادفت شرط نیست. نبوده. شیخ میگه ببینید شهید هم این ماجرا را ملتفت بوده، لذا حکم کرده که اینها واقعا حرفشون غلطه. بخون عبارت شیخ را. خب نعم لو کانت تجری علی المعصیت. آقا نعم، شیخ داره برمیگرده استدراک میکنه دلیل بیاره به نفع کسانی که نداره. تا حالا داشت استدلال کیا رو میگفت؟ میگفتن عقاب داره یا به تفصیل مثل صاحب فصول بالاخره عقاب داره، صاحب فصول هم که عقاب داره الا یه جایی که تزاحم با واجب کنه. حالا داره شیخ میخواد بره سراغ استدلال کسانی که میگن عقاب نداره. لو کانت تجری علی المعصیه بالقصد الی المعصیه، که آقایون این عبارت تجلی علی المعصیه بالقصد الی المعصیه، این بالقصد احتراز قید احترازی نیست، قید توضیحیه، نه این که تجلی علی انحاء، یه نحوش اینه که قصد به معصیت باشه، یه نحوش انحاء دیگه است. چون اصلا تجلی تهش میشه چی؟ میشه قصد معصیت خالی، قصدی که به واقع نخورده، تجلی آخرش اینه. خب این یه نحل تفسیر، یه نحل تفسیر هم اینه که نه احترازیه. چرا؟ حواستونه بدید، حواستونه بدید، احترازی به خاطر سیعتی عبارت شیخ. شیخ نه نمیخواد انحاء فصل رو توضیح بده. روایاتی که گفتن تجری بر معصیت با قصد معصیت عقاب نداره اشد مصادیقش هم گفتن. فقط کردید خود قصد انحاء داره، شاید به بعضش نشه گفت قصد به معصیت، مثلا بعضش بیمبالاتیه قصد نیست، بعضش قفلته قصد نیست. به نظر میاد اگر اینطوری ببینیمش بعد او عبارتی که شیخ میخواد انحاء قصد و اینا رو بگه بعد معنا میشه، چون اون مطلبی که شیخ داره میاره بالاخره یه وجه ارتباطی میخواد با گذشته.
شاید نشه چون که اینجا قصد رو بازم خودش به معصیت این که نگفته که فقط
قصد کرده. خب انحاء اتفاقا همین خوبه برای ما، این میشه معید من.
خب نه معید نمیشه، چون که شما فرمایید بعدا ممکن ما بگیم بعضی از این قصد و معصیت نیستن.
حالا بذارید تا عبارتشو بخونم برسم به او ببینید چجوری وقت میشه به او. حالا میرسم مفهوم توضیح بیشتر میدم. فل مصرح به فل اخبار الکثیره، حالا دو تا شما گفتیم دیگه ما شئ تفختر فل اخبار الکثیره فل مصرح به فل اخبار الکثیره العفو ان در اخبار متعدده به قصد به معصیت گفتن معفوان ببخشید.
خاطر اینکه عفو
آوردن درانه
تو گناه
فقط عفو شد. آفرین، یه حاشیه بزنید، روایت ها فعلیت و لعقاب منتفی میکنه مع وجود الاستحقاق، یا میخوان بگن اصلا این استحقاق عقاب نداره. اینو بگیم اون چیزی که مجدیه برای ما اینه که بگیم اصلا استحقاق عقاب نداره.
اگه عفو شد
امتنانه
میشه
دیگه، البته به یه حرف جواب میشه دا. و این کانه یظهر من اخبار اخر علی عقاب و علی القصد ایزن. شیخ و این کانو میاره که چی بگه؟ آقایو داره دلیل اونا رو رد میکنه. از شیخ آقای فرهنگ فرهنگ لغت زبان شیخ اینه. یه نکته اینو دقت کنید بعدا تو رساله درتون کنه. شیخ مثل کتابای دیگه هست. الان کتابای عادی که میخوندید چیه؟ و دلیل علی یلاحظ علی. و دلیل و فیه. مشخص اون قلت خود. شیخ خیلی مؤدبانه میگذره. نه حرفاش خیلی نوعه. اگر بخواد هم خیلی واضحشون کنه خیلی ها نمی فهمن و دعوا میشه. شیخ خیلی مؤدبانه میگذره. این و امکان نقد شیخه اما نمیگه وفیه. یعنی شیخ داره به اونا میگه به دارت التزامی بهش میگه بابا قبل اینکه شما استدلال اقامه میکنید اول نفیه تعارض نقد مشکل تعارض حل کن بعد برو سراغ استدلال. تعارض چیه؟ میگه به امکان یظهر من اخبار اخر العقاب و علی القصد عیدن. بابا روایت هایی هم وجود داره که اقام در قصد میگن. یعنی چی؟ شما سورا کبرا کن بگو فا تعارض موجوده. وقتی تعارض چی رو استدلال کردید؟ فا نه استدلال تو نه استدلال تو هیچ تعارض داره. هم محترمانه این دیگه اینا از خصوصیات عبارت بردازی شیخه. بابا کتاب شناسی کنید زبان شیخ غیر از زبان دیگرانه. مثل قولی صلوات الله و سلام علی نیت الکافر شر من عمله. خب این چجور دلالت میکنه؟ نیت شر این شر یادتونه سمت دیگه میخوندی شر چیه؟ افعال تبدیله اشر بوده ها؟ و قوله انما یحشر الناس علا نیاته. آجا
کافر و
یا ستار الهی یا ستار الهی نی انما یحشر الناس علا نیاته. یا بسم الله الرحمن الرحیم. یعنی کتابا رو ببندیم و خواهد بزنیم تو سر خودم. و ما برده من تعلیل خلود اهل النار فی النار. ما هم معاصی قلبیه در محیط های علمی بیشتر از معاصی جوارحیه. امام رحمت الله علیه می فهمود در مورد هیچ معصیت اللهی نداریم که یأکل الایمان یا تأکل الایمان. یه روایتی یا یأکل نه الایمان یه عده گناه بگه بعد بگه اینها ایمان میخورن. اونم چی؟ کما تأکل النار الحطب. مثالش خیلی واضحه. میسوزونه همش حسن هیچی نمیمونه هیچی. بعد امام در مورد حسد داری. حسد قلبیه. بعد روایت دارد که حسد رو 10 جز کردن 9 جزش بین اهل علمه. 9 جز حسد. الله اکبر خیلی سخت. میشه نیات میشه عقد القلب. و ما ورده و ما چقدر سوء ظن و نیت و سریع رحمی میکنیم فلانی این کار کرد نیتش این بود سریع. آقا چرا فلان کار کرد؟ با فلانی لجه نخواست فلان کار بکنه میخواست فلانی بکوبه. این چرا ملکفت من نبود؟ من الان باش چرا این کار کرد؟ این استخفاف میخواست منه بکنه. همه اینها ما داریم تخرس بالغیبه ها. یعنی حکم میکنین به نیت قبل که هیچ دلیل و مدرکی بر این نیت نه الا همین فعل جوارحیش. این فعل جوارحیش هزار تا محمل داره. ما کجا میدونیم نیتش برای انجام این کار چه بوده؟ خیلی ما باید بترسیم. فرمای طباطبایی فهمونده اگر کسی بفهمه که علم حصولی نهایتاً چیه و تمام اینها متفهم میشه. شروط مقدمات و برهان بشناسه. بعد بفهمید شما جایی میتونی برهان کشف قدری باشه که شروط مقدمات و برهان جاری باشه. الان دلالت این افعال بر حالات نفسانی دلالت ظنیه نه دلالت قطعی. فضلا از اینکه یقین بالمعنا اخص باشه. اگه اینطور شدی این خودش زمینه رو درست میکنه برات. اگه مراقبه بر این مطلب کردی دیگه کل این سوء ظنات و این حسادت ها و اینا همش برطرف میشه. اینا میشه برکت فلسفه در اخلاق. انما يحشر الناس على نياته و ما ورد من تعلیل خلود اهل النار فی النار. الله اکبر. روایت آمد دلیل این که چرا اهل نار در نار مخلدن و خلود اهل الجنه فی الجنه، چرا اهل بهشت در بهشت مخلدن، دلیل چیه؟ تعلیل این ماجرا به عزم کل من الطائفتین على الصباط وعلى ما كان عليه من المعصيه والطاعه لو خلدوا في الدنيا، اگر تا ابد در دنیا میماندن همین کارشون ادامه میدادن. و ما ورد الان دلیل خلود یعنی دلیل دوام عقاب و دوام ثواب شده عزم، عزم از مقوله عقد القلب. و ما ورد من انه اذا التقى المسلمان بسيفه ما مسلمان، نه مسلمان، اذا التقى المسلمان دو تا مسلم که با هم ملاقات کردن به سیفه ما فالقاتل و المقتول فی النار، دو تاش میگن تو جهنم. چرا؟ قیل یا رسول الله هذا القاتل کش، اما فما بال المقتول، به او بعد بچه خاکی میسازش بکن. چرا او؟ قال لانه اراد قتل صاحبه، یعنی قصد قتل، قتل معصیه ولو به واقع نرسید. ولا صریح و ما ورد فی العقاب علا فعل بعض المقدمات به قصد ترتب الحرام. آقا در عقاب بر مقدماتی که برای انجام کار حرامه، در متاجر هم خوندی، در مکاسب محرمه هم میخونید، اگر که قارص الخم، آقا کسی که درخت میکاره برای درخت انگور خرما برای اینکه به شراب دست پیدا کنه، و الماشی لسعایت المؤمن، کسی که داره پیاده میره برای اینکه بره بدگویی کنه، این به هر قدمش خدا چقدر عقاب و گناه برش می نویسه. خب دوستان اینو ما بعدن یه جواب جدا باید بهش بدیم، چون این ماجرا حکم فقهیه، مسئله ثواب و عقاب فقط نیست، مقدمات واجب و حرامی که خودشون ثواب و حرام نفسی دارن، مثل طهارات صلاح در مستحبات نفسیه، مثل بعضی از مقدمات حرامی که در روایات حرمتشون اثبات شده، مثل همین قارص الخم ها، مثل بیع و اشتراع آلات قناع لعجل القناع، نه لعجل نابودی، بیع و اشتراع کتب زاله لعجل ازلال، نه روایت داره، همه اینا مصداق فقهی هست. ها اینا میشه تو جوابی که ما میخوایم بدیم، اینا میشه تو جواب ما. احسنت، خوب حد زدیم، پیش مطالعه کردی یا حد زدیم؟ حد زد. احسنت، اینا یه چی ما به افتراری که ما نحنفی داره اینکه اینا فعل خارجی توشون هست، اونجا داشتیم میگفتیم نیت و به جایی هم نمیرسه.
جوری روایت
ها قطع موضوعی نمی کنه یادتونه تو قطع موضوع طریقی گفتم اول باید ببینیم موضوع از کجای دلیل میخواد بفهمیم. حضرته؟ لعل ما یه پاورقی بعدن بنویسیم توی قسمت اصول مثل مزفت و المنطق بود، میگفت که همه مناطق خواستن کار تمام کنن نشد، نمیشه همه اصولی خواستن کار تمام کنن نشد، چون ما تا نفهمیم بالاخره ماجرا به حیث دلالی ما دلالی ختم نشه، نفهمیم از کجای دلالت ما میخوایم اینو بفهمیم، عملیاتی نشده، فهمیدیم موضوعی چیه، فهمیدیم طریقی چیه، قبول. حالا شما تو خارج چجوری از دلیل بفهمی که قبل طریقی چیه موضوعی چیه؟ حالا تو میره باز موضوع یا طریقی؟
یعنی
ملاکی که فهمیده شده باشه نیست؟ بگردید ببینید انشاءالله پیدا کرد ببرم فحوا مادل علا ان الرضا به فعله لیس التاجر من یعرفه، فحوا مادل علا ان الرضا به فعله که فعله، فحوا مفهوم اولویت نسبت به چی؟ ان الرضا به فعله که فعله. اوفه آقا چجور اولویت درست کردی؟ تو راضی کار انجام بشه مثل که انجام دادی، تجری قصد معصیت بود که خودش بره انجام بده نخوره به واقع، میگه این ای فقط راضیه، یکی دیگه داره انجام میده، این راضیه چوبش میزنی، تا حتی راضی نباید باشی ولو از خودت قرار نیست صادر بشه. این روایت یه جمله براتون بگم از آقای مطهری، این روایت کمر کل این اصحاب عرفان صوفیگری خانقاه نشینی و نشستن و عزلت غیر محمود، عزلت محموده هم داریم در شریعت، اما عزلت غیر محموده کمر اون روایات کمر اون کار میشکنه، بهت میگه تو نمیتونی بی تفاوت باشی، گناه میکنم برای خودشون راضی بشکن، دلیل هم بیار معصابه که من سیعتن فمن نفسه خود سبحانه نمیتونی رضا به فعله
خراب این روایت عنوان جدا درسته
اما رضا گفت عنوان جدایی اما به مفهوم اولویت در مانع نفی دلالت داره.
آخه اینها خودشون یعنی همین رضایت یه فعله که مصلحت واقعیه داره، مفسده واقعیه داره.
این که دسته همشون باید اینو بگیم بخیر.
خیلی خب ما میگیم اما تجلی اصلا این نیست.
باشه این به مفهوم اولویت میتونه دلالت کنه نه. یعنی میتونه بگه وقتی تو رضایتت خراب میکنه کار را مثل میدونی مثل چیه؟ دقت کن مثل که یه قضیه یه هم منطقش یه حکم شرعی بده هم مفهومش حتی من رحکم مثلا مسئله خاص خودش رو میخواد تو مراتب و حکم اما این که از یکی به مفهوم مخالف به او حکمم به ما داد یا موافق یه حکم دیگه به ما داد اشکالی نداره این جهت اثباتشه او جهت ثبوتشه نمونافی با هم نیست مثل ما ان امیر المؤمنین آقا امیر المؤمنین صلوات الله و سلام علیه فرمودن که ان الرازی به فعل قومن با ویلا ان الرازی به فعل قومن که داخل فعل معهم و علی داخل اسمان کسی که رفت داخل دوتا گناه اسم الرضا و اسم الدخول فعل مفهوم مخالف او شو بگو کسی که راضی بود و داخل کار نشد اسم واحد اسم الرضا
تدخل اقاس آفزش
و ما ورد گفتیم که داخل چی معنا میخواد بکنه ما گفتیم کدوم بره
ایشون هم گفته اشد خب
و ما دو طرفش محتمل بود و ما ورد
خودی شیخ کردن که باید مثلا اونجوری خفت باز یعنی اقوام هستش اما ما نمیدونیم بدن به حرمت تو همین جا میشه دیگر
و ما ورد فی تفسیر قوله تعالی فلما قتلتموهم ان کنتم صادقین بسم الله الرحمن الرحیم فلما قتلتموهم ان کنتم صادقین خب چی میگه فلما قتلتموهم قتلتم ها نسبت داده قتل رو به کی به یه عده‌ای در حالی که قتل مال یه نفر بوده یه نفر قاتل بوده عده نبودنه اسناد داده قتل رو به کی؟ به ادعای زمان بنی اسرائیل یکی قتلی انجام داد به بعدیا میگه بعدیایی که نه با او بودنه نه تو فعل شریک بودنه احیانا نه تو اون زمان بودنه من ان نسبت القتل الى المتأخر الى المخاطبین مع تأخرهم عن القاتلین به کثیرن فاصلش کم زیاده اما چرا اینو گفت لرضا هم به فعله چون اینا راضی بودن که او اونا اون کار رو انجام دادن دوستان شاید این استدلال این آیه مجدی نباشه چون وجه تفسیر آیه را به رضا در آیه منصوص نیست بفرمایید وجه تفسیر منصوص در آیه نیست که وجه مناسبت مسئله رضاست لذا شاید اینو معید بتونیم بگیم نه داریم
یه دلیلتون از اونا که
اونایی
که تجلی
میکنه راضی هستم
درست
بکنیم یه سری کسی دیگه نه راضی که به وقت مولدیت کل تجلی میگیره راضی که اصلا راضی یعنی کسی که کار بالا خودش نیست فقط یک کسی دیگه داره انجام دیگه راضی چیزی نمیگه تجلی چیه؟ تجلی بگو ازن تجلی که قصد میکنی خودت بری انجام بدی بعد به واقع نمیرسی این خود یه از عطفه راضیه به فعل کس دیگه میگه راضیه رو چوب میزنه چرا راضی؟ خب به طریق اولا خود او بعد وقتی که رفت همون واقع نرسیده باید دماره شده بود
خانگه یه
دست
میشه
آدم هایی
که میرم
ولی
مثلا به خاطر
هم دفلت و فلان این از دیگه یه از عطف از همه اون اساس چون اصلا کار مال خودش نیست مال یکی دیگه است دیگه حتی به کار اون هم نباید
چون شهر میگه نخواسته با خود آیه کار کنه
میدونم چون در خود آیه نیست خود روایات دلیلن دیگه خود آیه خود روایات که بالا میاریم خود آیه دلیل نیست دیگه خودش به تنهایی ما خواستیم آیه رو جدا کنیم از اون روایات و یؤیده قوله تعالی بسم الله الرحمن الرحیم ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشه فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم کسانی که دوست دارن که شایع بشود یه گناه و فاحشه ای در کسانی که ایمان آوردن اون عده لهم عذابون علیم یحبون ان تشیع الفاحشه لهم عذابون علیم تو نباید دوست داشته باشی گناه توسعه پیدا کنه.
چرا معیت
هاشون؟ نه در محیط مؤمنی وقتی تو
قید نیست،
نه قیدم باشه مضر به حال ما نیست، چون نباید دوست داشته باشی عقد القلب. دوست داشتن یه عقد القلبیه، ولی که خودت هم مشیع این معصیت نباشی، اشاعه ندی معصیت رو بین مردم، ها همین نباید تو دوست داشته باشی. این مفهوم اولویت میتونه با قول او تعالی ان تو بدو ما فی انفسکم او تخفوی حاسب کن به الله. الان عرض میکنم ان تو بدو ما فی انفسکم او تخفوی حاسب کن به الله، آقا مخفیش کنید یا اظهارش کنید، خدا شما رو به اون محاسبه میکنه. مخفیش کنید این دیگه به عمل خارجی نرسه دیگه، اظهار یعنی عمل خارجی، تو بدو اظهار عمل خارجی، تخفو میشه نیت خارجی. خب حالا جوابی به آیه میدن، جواب چیه؟ جانم اولا ماجرا در همه آیه که مشکلی ما داریم به نام شأن نزول که اینو من تو اصول فقه براتون گفتم. چی گفتم؟ که این برمیگرده به علوم قرآنی و مبادی تفسیر ما. اگر قرار باشه برهان علامه طباطبایی، اگر قرار باشه که شأن نزول موجب بسته شدن آیه بشه، قرآن کتاب جاویدان نیست. واضحه اختصاص به واقعه شخصی پیدا میکنه، پس شأن نزول نمیتونه مقید بشه، نمیتونه ببند آیه رو. اما شأن نزول بستن آیه دستش نیست، اما نمیشه آیه رو به طوری معنا کرد که حتی بر شأن نزول قابل انطباق
نباشه.
باید بالاخره یه طوری باشه که این شأن نزول احد مصادیق آیه قرار بگیره.
خب در مورد
یا نه؟ لذا اونها آیه، اونها تفسیر نیستن، بیان احد مصادیق. تو تفسیر باید بحث کنیم در موردش، باید بتونیم بحث کنیم، بحث هم دارن.
آیه تفسیر ممکنه به غیر اهل بیت هم شامل بشه؟
نه نه، اون مال خود آیه است، یعنی کسانی که دعا دارن که این آیه از خود آیه استفاده میکنن، حذف در درون آیه رو درست میکنن با خود آیه نه با روایات. لذا تفسیر روایی رو گیر کردن توش، لذا علامه طباطبایی تفسیر روایی را تطبیق آیات میدونست نه تفسیر. فرق بین تفسیر و تطبیق و تعویل. تطبیق موجب احقان کل آیات و دین خداست. تطبیق اگر بابش باز شد از اون موقع از صدر اول، بعد نتیجهش این میشه که جناب آقای پوزیتیویست هم بیاد بر تمام قوانین مادیش آیات قرآن رو تطبیق کنه. لذا تطبیق گیره، نه بر فلسفه قابل انطباقه، نه بر نمیدونم عرفان نظری قابل انطباقه، نه بر فیزیک و شیمی قابل انطباقه، بر هیچ. بحث روایی هم میکنه، یعنی روایاتی که حول این آیه است. لذا آیه طباطبایی تحت عنوان ها جدا میکنه بحث فلسفی، بحث روایی، اما در تفسیر خود آیه اینا رو جدا میکنه از تفسیر خود آیه. یعنی اینا چیزایی هست که حول این آیه قابل طرحه، جداشون میکنه. اما دوباره اشتباهی نشه، ما آیه رو بر فلسفه منطبق نکنیم، یا بر عرفان، یا بر چی، یا بر چی، یا بر چی منطبق نکنیم. یعنی آقا فلان قانونی بود که ما گفتیم، ها اون قانون این همین آیه، این غلط. خدا آقا در مقدمه المیزان دارد که فرق عظیم بین من یقول مازا یقول القرآن و بین من یقول مازا نحمل علیه هذه الآیه، فرق خیلی قشنگ. فإن الأول يوجب أن ينسى كل أمر سوى هذه الآية بل آيات المترادفة. اما این که یه آیه با حجیت ظواهر با مبنای اصولی با زبان شناسی ما وارد آیه بشیم، آیه دلالت بر یه مطلبی بکنه واقعا خودش، که بعدا این مطلب بتونه مبدع تصدیقیه یه حرفی در یه علمی قرار بگیره، اون مشکلی ها نداره. مثلا آیه میاد میگه که آقا عالم عالم خلقتی از خدا خالقشه، بل خالقش نیست فاطرشه، اصلا لا شک کن فاطر السماوات والارض. ها فاطر دقیق تر از خالقه با تحقیقی ما بعد انجام بدیم روش الازل و قبل. بعدن یه آیه خب یه آیه اتوش قطعی آیه قطعا در درون خودش قبول قانع علیت هست، رفع صدفه و اتفاق هست، بل تحقیق قانون علیت هست. اما فرق بین این که من اونا رو بگم بعد بگم این آیه همونه با این که آیه رو ظاهر داره معنا میکنه، اما این معنا مناسبت داره. یوم خب و ما ورد من ان من رضی به فعل فقط لزمه و الا یفعل. یه نکته نگفتم پس اون آیه تخفو اینطور معنا کردن لعل کسی بگه که این تبدو او تخفو به قرینه ی حکم به قرینه ی تالی ی حاسب کم به الله به قرینه ی محاسبه اون موضوع اوش یعنی مقدم آیه معصیت الله، مقدم آیه معصیت الله به قرینه چی؟
ی حاسب
تالی که ی حاسب کمه. بعد اون موقع انقلت میکنید آقا مگر ما معصیت جوانحی داریم؟ میگیم بله داریم. یه سری از معاصی جوانحی هم تخفو هم یا حاصل کن به الله، یه سری از معاصی جوارحی هم تبدو یا حاصل کن به الله، لعل کسی این حرف هم بزنه.
جوارحی هم خودش تخفو
یعنی
داریم
چانه؟ جوارحی
هم یه موقعی که
معصیت لقائله. اما الان مثال ازهرش چیه؟
جوانحی
که معصیت جوانحیه. یعنی پس میشه که این قلتهایی بشه، لذا شیخ گفته معیده و ماورد من ان من رضی به فعلن فقد لزمه به علم یفعه. اما این روایت کسی که راضی به یک کاری باشد گردنشه فقط لزمه و علم یفعه البلا انجامشم نده. این از عف مصادیق تجریه ها، یعنی قصد گناه کرد انجامشم نده.
لازمان
بچه مرد، یعنی دیگه میدونم گرده نه
خب
آشه کشک خالته بخوری پا گناه قصدش کردی تمام
قادرانی،
یعنی دیگه افتاد میخری شده به قول تعالی تلک دار الاخره نجعلها للذین، عبارت ببینی نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا، لا یریدون به معنا لا یقصدونه، اراده نکردن قصد نکردن فساد و مصیبت و عذاب رو در دنیا. جانم
اراده
علوف همون فعل علوف، الان برای همین معنا کردم اینجوری که به تجری بخوره. لا یریدونه ای لا یقصدونه، اراده نکردن ای نخواستن قصد نکردن، همین خواستن به معنی قصد کردن و اینها، این طوری معناش کنیم. خب آقا می فرماید که خب ما باید اول اینو جمع کنیم، یه لحظه یه لحظه تمامش کنم خیلی سوش بشید. جمع کنیم بین این دوتا، دسته اول گفتن عقل، دسته دوم گفتن عقاب. شیخ میگه ممکنه ما اول وجه جمع بگیم اونایی که گفتن عقل یعنی یک کسی قصد کرد ها
برگشت،
اما برگشت. دسته دوم نه قصد کرد رفت جلو تا جایی هم که دیگه نمیتونه برگرده، اما خب اصابه به واقع
نداره.
ای امتون حمل باشه الان شیخ اول به اونا میگه شما اول جمع بکنی، حالا شما بگید آقا ما روش جمع شما رو نمیپسندیم. یاد بگیرید در مقام فقه، یعنی فقه به معنی هر جایی که از آیه یا روایت میخواییم حکمی اتخاذ کنیم وضعاً تکلیف هرچی چه تو اصول چه تو فقه چه تو هر جایی دیگه، اونجا نمیشه با فقیه تو استنباطش از روایت دعوا کرد. من اینطور میفهمم ظهور وجدانیه، ظهور نمیشه. شما باید رو صناعت بحث کنید آقا این استنباط با مبنا نمیسازه.
ظهور
نمیشه
ظهور نمیشه
هیچ که
دوباره
نمیفهمه. باشه بگو من بگو نمیتونی بشه بگو تو حتی بگو من نمیفهمم اینه
این گرش
یه ظهور شخصی کردن بله ظهوری طوریه، هیچ ظهور هم وجدانیه نمیشه روش دعوا کرد. بله نسبیه نسبیه بله بهش بگو با مبنی بمیسازه شما مبنات این بود که شما نه جمع تبرعی یعنی تخطئه ظهور یه فرد شیخ میگه آقا من جمع تبرعی حجت نمیدونم اما به نظر من این جمع تبرعی نیست چی بخوای بگی؟
قلائی یعنی
به نظرش این طوریه خب دارم همین عرض میکنه ظهور نمیشه تخطئه کرد درش اونا وجدانیاته قابل تخطئه نیست اگر با مبانی بله اگر مقدمه ظهورش از حجت قول و قوی استفاده کنه حالا که قول و قوی رو حجت ندونه و بهش میگه آقا شما که حجت رجی چرا استفاده کردی؟
ندارم
یا آقا روایته خبرش ضعیفه بهش بگیم یا سندش مثلا ثقه ایشون حجت خبر عادل ها میگه آقا این روایت رو نمیتونی بهش فتوا بدی رو مبانیش باید باش بحث کنید
اوجه
اوغلا
اجازه نمیدن که
بعد دیگه حالا من دیگه اینو بهت گفتم دیگه حالا میخوای قبول کنی میخوای قبول نکنی میگم که حمل الاخبار الاول دستی اول علی من ابتدع عن قصده بنفسه و حمل الاخبار الاخيره علی من بقي على قصده حتی عجز عن الفعل لا باختياره یه لحظه تمام کنم یا اینکه نه یه طور دیگه بگیم یحمل الاول اون دستی که گفتن عقاب نداره اولی یعنی عقاب نداره ثانی یعنی عقاب داره علا من اکتفا به مجرد القص قص کلمه ادامه ندارم و ثانیه علا من اشتغل بعد القص به بعض مقدمات این با بالای فرق داره بالای گفت نه بره تا جایی که دیگه نمیشه برگرده حتی عجزه اما این نه این همین یکم از عقاب میگه حتی شروع هم که بکنه به بعض مقدمات دیگه عقاب برش میاد یعنی همین که بروز خارجی پیدا کرد عقابه رو میگیره
اعقاب کل رو میگیره اعقاب مقدمات
آفره این میشه حرف اینجا بعد باید بگیم این باید ببینیم سقرای بحث واجبات نفسی باشه محرمات نفسی سقرای بحث مقدماته این میشه سوال که بعد اگه نفسی بود بعد میشه تجر اما اگه مقدمات بود از موضوع بحث خارج میشه کما یشهد له شاهد این تفسیر این تعبیر چیه؟ حرمت الاعانت علی المحرم آقا کمک کردن به کار حرام صاحب کاشف الغطا عممه بعد الاساسین کاشف الغطا اینطور فهمونده گفته حتی لعانت نفسی علی الحرام حتی اگه کسی بخواد خودشو کمک بکنه یعنی خودشو حل بده به سمت حرام
یعنی چی
آقا؟ یعنی اینم یستقو علی الاعانت و علی حرام یعنی کسی که خود رفت گناه کرد دوتا عقاب داره همین که خودشو اعانه بر حرام کرده همین که گناه رو انجام داده شیخ میگه ولعل این تفسیر ای صاحب کشف الغطا لتنقیح البنات لا به درات اللفظیه ولی درات لفظیه خب معلومه اعانه بر حرام یعنی اعانه غیر کشف الغطا میخواد بگه که وقتی اعانه غیر بر حرام حرامه مذمت برانگیزه چرا؟ چون داری هلش میدی به سمت گناه این که خودتو هل بدی به سمت گناه به طریق اولا غلطه خب حالا چی؟ چه ربطی به ما نحنفی داره؟ خب اصدق مصادیق هل دادن نفس به سمت حرام چیه؟
تجری
و قصد معصیته
حرام نبوده که
خب شیخ میگه سم معلن حالا این سلقت کن ان تجری علا اقسامه تجری اقسامی داره یجمعها عدم المبالات بالمعصیه و قلت المعصیه صلی الله علیه وسلم
الله
اکبر
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله ا